سلام، وقت بخیر. امیدوارم که خوب باشید. درس گفتار 7 اگر اشتباه نکنم از سری درس گفتارهای هنر رو با هم دیگه آغاز میکنیم، با این توضیح که بعضی از مطالب احیانا من حواسم نیست، ممکنه تکرار بکنم، ولی این ایرادی نداره، ممکنه برای شما تکرار بشه. از این نظر خیالم حداقل راحت میشه که ممکنه قبلا نگفته باشمش. بنابراین اگه مطلبی براتون تازگی نداشت و قبلا شنیده بودین توی درس گفتارها، من رو ببخشید. و از این جهت که براتون تکرار میشه اون درس، اون رو در نظر بگیرید. خب، سینمای کلاسیک رو داشتیم صحبت میکردیم همزمان با مکتب کلاسیسم در ایتالیا رو. از چند تا از نقاش ها نام بردیم تا رسیدیم به بوتیچلی که میخواستیم در موردش صحبت کنیم، اما فرصت نشد. یک نقاشی خیلی معروفی داره بوتیچلی به نام بهار. بهار یه اسم دیگه هم داره این نقاشی، پیکرهای تمثیلی. ببخشید، بانو و پیکرهای تمثیلی، این اسم رو هم روش گذاشتن. در واقع بچه ها، بوتیچلی همراه با دو هنرمند دیگه کلاسیک رو به اوج میرسونن. بوتیچلی شاعر بوده، عارف بوده، خیلی 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 آدم عجیب و غریبی بوده توی دوران خودش. توی دوران اوج کلاسیک ما میبینیم که تمام هنرمندها به این سمت و سو میرن که به شکل یونانی ها بیشتر کار بکنن. الان مثلا تو شماها توی این کار، یعنی کار بهار که نگاه کنید، میبینید که اندامها خیلی شبیه به مجسمه های یونانی هاست، مجسمه هایی که در دوران یونان ساخته میشد. اندام دخترها مثل سنگ مرمره تا پوست و گوشت و اینا. الان توی تصویر اگر ببینید، چون تصاویرش رو گذاشتم براتون، دینا رو میبینید، ونوس رو میبینید و آتنا که سه اسطوره یونانی هستند، رب النوعهای یونانی، خدایان یونانی. حتی آناتومی هایی که توی تصاویر میبینید که توسط بوتیچلی کشیده شده یونانیه. همچنان میبینیم که تکیه بر یک پا که از عرض کردم از مجسم سازی به نام فیدیاس توی یونان میومد، دوباره شکل میگیره و میبینیم که اندامها نسبتهای اندامها خیلی رعایت میشه و شبیه به مجسمه های یونانیه. من فراموش کردم براتون تصاویر فیدیاس رو بذارم، حالا میذارم براتون. چهره ها، تصاویر یعنی منظورم مجسمه‌اش، چهره ها رو نگاه کنید، چهره ها باز به سمت و سوی یونانی میگیره. بچه بالدارها از الان دیگه شکل میگیرن. این بچه بالدارا رو بچه بهش میگن گوپید، گوپید که اینم مال یونانه. یعنی ما گوپیدها رو توی یونان داشتیم. ببینید، گوپیدها در واقع رابطه بین خدایان آسمانی بودن و آدمهای زمینی، اینو یادتون نره. یه نقاشی دیگه هم بوتیچلی داره، فکر کنم تولد استعاری مسیح اسمش باشه اگر اشتباه نگم، اینو مطمئن نیستم. اما زمانی که مسیح در طویله به دنیا میاد رو به تمثیل میکشه و تصویرش میکنه که میبینیم فرشته های آسمانی از آسمان فرود میان تا به مریم مقدس شاد باش بگن. بچه ها حتی ببینید آناتومی های فرشته ها هم به سمت سوی یونان داره سوق پیدا میکنه. یه ترکیب اندیشه مسیحی که ما در قرون وسطا داشتیم با زیبایی شناسی یونانی. گفتم ما هرچی جلوتر میریم به زیبایی شناسی یونانی نزدیکتر میشیم. بوتیچلی هم جزو کسایی بود که دوست داشت پرسپکتیو رو رعایت کنه، ولی ما میبینیم تا تمام کارهاش، حتی تا آخر عمرش، کارهای آخر عمرش هم که نگاه میکنیم میبینیم نتونسته درست رعایت بکنه پرسپکتیو رو. ما همچنان میبینیم توی این تصویر زمان و مکان مشخص نیست. بچه ها یک مشخصه کلی در آثار کلاسیک وجود داره که من در موردش توی کلاس خیلی صحبت کردم و حتی تمرین کردیم در موردش، و اون اینه که گویا نور منبع خاصی نداره، همه جا روشنه، نمیتونیم یه زاویه خاصی نداره که بگیم نور از این زاویه تابیده. گویا خداوند نور رو به همه یکسان داده. چقدر مهمه این نکته، خواهش میکنم دقت کنید. گویا نور از منبعی الهی به همه تابیده شده. این موضوع توی آثار کلاسیک به چشم میاد و ما همه جا رو روشن میبینیم. در مورد هر کدوم از اینا خیلی میشه صحبت کرد، اما متاسفانه فرصت نیست. یعنی ما روی هر تصویر میتونیم 3-4 تا درس گفتار بذاریم، ولی میدونم که هم باید حوصله شما رو در نظر بگیرم و هم اینکه ما سریعتر شیفت پیدا کنیم به سمت سینما، و همزمان گفتم داریم سینمای کلاسیک رو هم در نظر میگیریم. گفتیم قبل از اینکه سینمای کلاسیک شکل بگیره ما سینمای اولیه رو داریم. زمانی که برادران لومیر سینماتوگراف رو ثبت کردن، پس اختراعش میدونیم که همزمان با دو برادر توی آلمان بودن، اما کسانی که اون رو به ثبت رسوندن برادران لومیر بودن. برادران لومیر فیلم های خودشونو، بچه ها، اسمشونو گذاشته بودن وقایع روزانه. یه جورایی میتونیم برادران لومیر رو به خاطر کارهایی که البته دوتا فیلمشو گذاشتم، ما سر کلاس هم با شیوه برادران لومیر، بچه ها، فیلم هم ساختیم دیگه. یعنی برادران لومیر رو دیگه جویدیم، اما برای همین هم میذاریمش کنار و در موردش صحبتی نداریم. برادران لومیر رو پدر سینمای مستند رئالیستی، البته ویژگی های ناتورالیستی هم داره که تفاوت رئالیسم و ناتورالیسم رو مفصل باهاتون تو کلاس صحبت کردم. یه نگاه مستندگونه دارند به کارهاشون. اینها در واقع اولین افرادی هستن که سینما رو شکل میدن. توی ایران هم ما افرادی رو داریم که اولین ها بودن، مثلا میرزا ابراهیم خان عکاس باشی اولین فیلم بردار ایران بود دیگه، که هلوهوش سال 1900، یعنی 5 سال بعد از اختراع سینماتوگراف، از مظفرالدین شاه یه سری تصاویر میگیره، اما حرفه‌ای نیست. اگه بخوایم حرفه‌ایشو در نظر بگیم، خان بابا معتضدیه که فیلم‌های خبری میساخت، از بازگشایی مجلس و تاجگذاری رضا شاه و اینجور چیزا فیلم میگیره. ما اولین سینمایی هم که توی ایران داریم، اینم جالبه، 1904، یعنی 9 سال بعد از اختراع سینما ما اولین سینما رو در ایران توی خیابون دارم پیر میشم بچه ها چراغ گاز توی خیابان چراغ گاز اولین سینما رو ما داریم. خب برادران لومیر اتفاقی رو که رقم میزنن، سینمایی رو با این شیوه که دوربین بذاریم هر کسی جلوش بازی بکنه. چیزی به نام مثلا کات و اینجور چیزا ما نداشتیم، اما یک شخصی رو اگر فرصت بشه امروز در موردش مفصل صحبت کنم، به نام جورج ملیس، میخوام توضیحاتی رو در موردش بدم. ببینید، جورج ملیس رو اصطلاحاً میگن جادوگر سینما، پدر میزانسن، شخصی که اتفاقهای خیلی مهمی رو توی سینما رقم زد. مهمترین کارش که من فکر میکنم به یاد ماندنی هست بچه ها، یک کاریه که بر اساس سالاد شدن فیلم به دست اومد، به ذهنش رسید که به واسطه سالاد شدن فیلم تونست در زمان و مکان دستکاری کنه و مبدع فن تروکاژ یا حقه های سینمایی بشه. چجوری بود؟ سالاد شدن فیلم یک اصطلاحی بچه ها توی دوربین های فیلم برداری نگاتیو. در مورد نگاتیو من بهتون بگم. ببینید بچه ها، نگاتیو چند مدل داریم، یا نگاتیو های 8 میلیمتری داریم که آموزشیه، یعنی عرض خود اون نگاتیو، حالا اینا رو تصاویرش براتون میذارم، عرض اون نگاتیو 8 میلیمتره، یعنی سانتیمتر نشده هنوز. یه نگاتیو عریض‌تر داریم 16 میلیمتریه، یعنی 1 سانت و 6 میل، که معمولا کارهای خبری، مستند، اینا رو می‌سازن. قبلا هم مثلا سینمای جوان 16 میلیمتری فیلم بردار دوربین داشت که فیلمسازهاش با اون ضبط می‌کردن. فقط دقت داشته باشید، اگر دوربین شما 8 میلیمتری ضبط میکنه، آپارات شما باید 8 میلیمتری پخش کنه ها، یادتون باشه. یعنی قطعه ها هم ضبط باید بشن و هم پخش این نگاتیو باشه. یه نگاتیو حرفه‌ایه که بهش میگن 35 میلیمتری، که اصطلاحاً هم توی زبانها افتاده 35، 35 کار کردی، فیلم 35 بازی کردی، باری کلا مثلا یه همچین چیزی، خیلی حرفه‌ایه. 35 میلیمتری خب مشخص 3.5 سانت عرض خود نگاتیوه، و از همه جذابتر بچه ها یک قطع نگاتیویه که 70 میلیمتریه. 70 میلیمتری یادتون باشه اینا. 70 میلیمتری برای فیلم های پرهزینه است. ببینید، فیلم های پرهزینه و پرفروش، بیشتر پرفروش، پرگیشه خیلی خوبی داره رو بهش میگن بلاکباستر. پس من اگر سوال کردم فیلم های بلاکباستر چیه، فیلم های پرفروش گیشه‌ای رو میگن، مثلا آرواره ها، مهمترینش جنگ ستاره هاست بچه ها، یا آواتار. آواتار رو یادتون باشه یک فیلم کاملا دیجیتال بوده، یعنی اینکه بعد از نگاتیو ما وارد سیستمی برای فیلم برداری میشیم که دیگه نگاتیو استفاده نمیکنه، از حافظه استفاده میکنه، که ما اصطلاحا الان دیگه در تمام دوربین های فیلم برداریمون میبینیم، که بهش میگن دوربین های دیجیتال، که دیجیتال گرفته میشه، دیجیتال ضبط میشه، که امروز هم حاکم بر جهان سینماست، یعنی دیگه همه دارن استفاده میکنن. حالا از استثناء ها مثل تارانتینو اینا بگذاریم که هنوز دوست دارن 35 کار کنن یا 70 کار کنن، نگاتیو کار کنن، اینو یادتون باشه. و چی میگفتم رفتم اینجا، آها، سالاد شدن فیلم. سالاد شدن فیلم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما داریم فیلم رو ضبط میکنیم، نگاتیو توی خود دستگاه دوربین نمیچرخه و با همدیگه جمع میشه، قطع میشه، پاره میشه، اینو بهش میگن سالاد فیلم. حالا یه دفعه داشته آقای جورج ملیس این کار میکرده، یه دفعه بر اساس سالاد شدن فیلم پاره میشه، اینو میاد میچسبونه به یک نگاتیو که زمان از نظر زمانی یه مقدار پرش داشته. بعد مثلا وقتی که پخش میکنه جورج ملیس فیلم رو، میبینه که داشته مثلا بازیگرش یک صندلی رو میذاشته توی صحنه، بعد رفته صندلی دیگر رو بیاره، مثلا دارم میگم، و فیلم پاره شده، بعد جایی چسبونده که دیگه دو تا صندلی توی صحنه است، یعنی صندلی دوم رو هم بازیگر آورده، بعد اینا که کنار هم چسب میخوره و به هم میچسبه، میبینه که یه دفعه یه صندلی توی کادر توی طرده سینما به نمایش در میاد، یک باره یه دونه دیگه هم اضافه میشه. خب خودش خیلی برش جذاب بوده، اون موقع خیلی مسئله جذاب بوده برای مردم. بعد میبینه چه جالب، میتونه مثلا بدون اینکه جای دوربین رو عوض کنه این کار رو بکنه. ما توی کلاسامون این رو هم تمرین کردیم، یعنی در مورد سالات شدن فیلم تمرین کردیم. حالا بحث بر اینه که ما میتونیم حتی مکان رو هم به واسطه دکورهای پشت عوض بکنیم. بچه اینو یادتون باشه، تا یه مدتی که مدت کمی هم نبوده، صحنه‌ها به واسطه دکورهای پشت عوض می‌شدن. یعنی دکورهای پشت نقاشی بوده. مثلا همین جورج ملیس اول میره یه دوربین فیلم برداری می‌خره، میره از تئاتر فیلم برداری می‌کنه، بعد میگه که خب من میتونم مثلا فیلم‌های تخیلی هم بسازم. چون بچه‌ها جورج ملیس رو پدر اقتباس ادبی هم میدونن، یه فیلمی داره به نام سفر به ماه که مهمترین فیلم آقای ملیس، سفر به ماه. مثلا میبینیم که از داستانهای ژول ورن اقتباس میکنه، تا اون موقع همچین داستان اصلا وجود نداشت. پس میتونیم بگیم اولین کسی که سینمای داستانگویی رو، اینا میتونه همش سوال باشه، دقت کنید، اولین کسی که سینمای داستانگویی رو هم پیش آورد همین آقای جورج ملیسه. یه چیزی داشتم میگفتم رفتم اینجا. بعد میاد به واسطه یه اقتباس از داستانها وارد ساخت فیلم‌های تخیلی میشه، فیلم‌های تخیلی. و نمیتونست مثلا بره کره ماه که فیلم برداری کنه، که پشتش میومد مثلا یک چیزایی میکشید، میگفت مثلا ماهه یا توی آسمانه، بیشتر آسمان این مهمتره. بنابراین با کشیدن یک سری تصاویر و نقاشی دکور ابتدا این کار رو آغاز میکنه. یه چیز جالب بهتون بگم، آقای جورج ملیس اولین کسی بود که بچه ها فید این و فید آت رو ابداع کرد. یعنی چی فید این؟ بچه دیدید یه سری صحنه ها از تاریکی یه دفعه روشن میشه، مثلا تیتراژ فیلم تاریک میشه بعد روشن میشه، فیلم آغاز میشه، اینو بهش میگن فید این. یا برعکسش فید آوت، وقتی که زمانی که تصویر تاریک میشه، مثلا انتهای فیلم تاریک میشه بعد میره تیتراژ، یا وسطای فیلم فید این فید آوت میکنن، تاریک میکنن، سکانس بعد رو آغاز میکنن. نمیدونم مثلا در مورد سکانس اینا باهاتون صحبت کردم نکردم، یادم نیست. خب دیزالو هم از ابداعات خود جورج ملیس. دیزالو به معنی انگلیسی دیزالو میشه حل کردن، حل یعنی دوتا تصویر رو تو هم دیگه حل کنی. مثال میزنم، یک تصویری داره نشون داده میشه، یواش یواش کمرنگ میشه، تصویر بعدی که داره این کمرنگ میشه پررنگ میشه، میاد توی هم دیگه قرار میگیره و بهش میگن دیزالو. مبدع دیزالو هم بچه آقای جورج ملیس بوده. اگر این دیزالو زمانش زیاد بشه بهش میگن سوپر ایمپوز. مهمترین سوپر ایمپوز تاریخ سینما بچه فیلمیست برای آقای هیچکاک به نام روانی. وای بی نظیر این فیلم، من خواهش میکنم این فیلمو ببینید، خواهش میکنم، اصلا آق میشید اگر نبینید، اینجوری بهتون بگم. فیلم خیلی عجیبیه، بعد ببینید، پر از نکته است و بعد ببینید. زمانی که یک سوپر ایمپوز ستایی داره که انتهای فیلمه، و مهمتر از اون یک فیلم دیگه هست به نام مرد عوضی که باز هم مال آقای هیچکاکه، از نون شب واجب تره. یعنی شما قبل از اینکه شام رو میل کنید حتما این فیلم رو ببینید، اینقدر این فیلم مهمه. مرد عوضی یک جایی داره که یک سوپر ایمپوز خیلی معروفه، من این فیلم، این تیکه از فیلم رو حتما براتون میذارم که ببینید، جزو سوپر ایمپوزهای خیلی معروف تاریخ سینماست که همه ازش یاد میکنن. تمام کسایی که نظریه پرداز در تاریخ سینما هستن. توی این ما یک مردی رو میبینیم که اشتباهی دستگیر شده توی زندان، یه سوپر ایمپوز میشه روی صورت کسی که شبیه به اینه و آزادانه داره توی خیابون میچرخه. پس بنابراین دیزال رو هم میتونیم از ایشون بپچه. اینقدر این آدم مشهوره، من هرچی بگم کم گفتم. مهمترین کارش همون سالات شدن فیلمه که در زمان مکان بچه دستکاری کرد، یک فنی به نام تروکاژ. تروکاژ یعنی حقه های سینمایی، یادتون باشه حقه های سینمایی. گریفیس در موردش میگه، گریفیس میدونید کیه؟ گریفیس کسیه که گودار، حالا بذاری قبلش گودار رو بگم بچه ها، گودار جز به کساییه که در گودار کسیه که با تروفو و افرادی مثلا چک ریویت اینا توی کلاسی سر کلاسای آندره بازن و بنیانگذار سینمای مدرن در جهان بودن. فکر کنید آدم بزرگی مثل تروفو که من در مورد شاید چند تا درس گفتار بذارم، میاد میگه که سینما به دو قسمت تقسیم میشود، بعد از گودار قبل از گودار. حالا همین آقای گودار میگه که سینما از گریفیس آغاز میشود و با عباس کیارستمی به پایان میرسد. ببینید عباس کیارستمی دیگه کیه و ما نادیده میگیریمش. حالا در مورد گریفیس، حالا گفتم که سینما از گریفیس آغاز میشه، خود گریفیس میگه من همه چیزم رو مدیون جورج ملیس هستم. یا استن برکیج که در موردش حتما بعدا صحبت میکنیم، میگه من خیلی چیزا از ملیس یاد گرفتم. اصلا ما یه فیلمی داریم به نام هوگو، اینو ببینید حتما، اسکورسیزی ساخته سال 2000 و... یا 10 یا 11 ساخته، که اصلا به پاسداشت خود آقای جورج ملیس این کار رو کرده، در مورد زندگی خود جورج ملیس و یعنی به اومده ادای دین کرده. و دیگه نمیرسم چیز اضافه تر بگم، ببینم چیز مونده تو ذهنم. آها یه نکته که هستش بچه ها، ثبت پروفاژ. پروفاژ چیه؟ این سوراخ‌های کنار نگاتیو رو میگن پروفاژ، در واقع مال ایشون. البته که ادیسون همین کار کرده ما میدونیم، اما 1908 ثبتش کرد آقای جورج ملیه سوراخ‌های کنار نگاتیو رو. به هر حال من سعی میکنم از جلسه بعد از موضوع دیگه وارد سینما بشم و با شخص دیگه آغاز بکنم. ما همچنان توی کلاسیک، مکتب کلاسیسم توی ایتالیا و دوره، هنوز به دوره البته کلاسیک توی سینما نرسیدیم، اینا همه پیش مقدم است. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.